سماوا تقدیم می کند. کتاب صوتی چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد. نظریه جدید درباره سکولاریزاسیون. نویسنده مری ایبرشتاد. ترجمه محمد معماریان. نشر ترجمان. کتابخوان علی عبدالپور اصل. سماوا آوای زندگی. اگر این نظریه بدیل از افول مسیحیت درست است، چرا درست است؟ یعنی خانواده طبیعی چه عنصری دارد که به طور خاص دین مسیحیت را چنین وابسته به تراوت و شادابیش می کند؟ آن نیروها یا سازوکارهای تبعینگری که مارپیچ دوگانه را پابرجا می کنند، کدامند؟ این فصل در تلاش برای پاسخ به آن پرسش ها، یک سلسله فرضیه در این باب عرضه می کند که خانواده طبیعی چطور احتمال دینداری را افزایش می دهد. این آجرهای ساختمان انسانشناسی جدید از باور دینی، لاجرم، گمان زنی‌اند و بس. با این حال برای هر کدام شواهدی هم وجود دارد. 1. اصل تجربه خانواده طبیعی برخی افراد را به سوی دین می کشاند. چنان که پیشتر اشاره شد، بچه ها والدینشان را به شیوه های مختلف به کلیسا می کشنند که یک علتش یافتن اجتماع مناسب است. ولی معنایش این نیست که والدین صرفاً برای حضور در آن اجتماع به کلیسا می روند. تجربه هایی فارغ از حضور در جماعت مؤمنان هم در کارند که شاید والدین را بیش از ایامی که والد نبوده اند به کند و کاف در باب پرسش های مربوط به خدا وادارد. کافی است ببینید که تجربه تولد فرزند چه تأثیری بر تقریبا تک تک مادران و پدران می گذارد. برای عموم افراد تجربه آن لحظه حتی یک تک نگاه به عکس سونوگرافی چنان استعلایی است که نظیر ندارد. این تجلی خلقت البته بدین معنا نیست که حاملگی و تولد فی نفس آنها را به دینداران پرشور تبدیل می کند. اما تقریبا همه می گویند که دنباله رخدادهای منجر به تولد باعث می شوند که فرد به چیزی ماورای خود وصل می شود. ماورای خود و نوزاد. بسیاری افراد در وصف این تجربه سراغ صفت دینی یا مقدس می روند یا صفتی در همین حوالی. بی تردید سابقه هنری بشر نشان می دهد که برای اکثریت قاطع والدین هیچ چیز مهمتر از فرزندانشان نیست. این بدوی ترین اتصال بشری در سراسر شاهکارهای تاریخ بشر تنین انداز است. به همین دلیل است که شاه لیر را عموماً بزرگترین تراژدی شکسپیر می دانند. ولی مثلاً رومئو و جولیت با همه شور و عاطفه اش چنین نیست، چون مرگ کوردلیا پیش از پدرش یعنی شاه لیر حداقل نزد پدران و مادران دنیا کاملترین نماد از بدترین تراژدی است که زندگی میتواند به بار بیاورد. به همین دلیل است که داستان مسیح هم چنین جاذبه تراژیکی برای تقریبا همگان دارد، خواه به آن شاهکار مجسمه سازی یعنی مجسمه ترحم اثر میکلانج که از قضا تمرکزش به جای مسیح روی مریم است، یا با آن داستان آشنایی که در آغازش مریم و یوسف نجار به مصر می گریزند تا جان نوزادشان را نجات بدهند. داستانی که 2000 سال در دل بی سوادان و با سوادان تنین انداز شده است. به همین قیاس داستان آنهایی که نه تنها عمرشان درازتر از فرزندانشان می شود، بلکه از مرگشان بهره نمادین می برند، بارها همچون بدترین خطای متصور در آثاری ترسیم شده است که در قله ادبیات غربند. مثلا داستان مدعا که اوریپید حدود 2500 سال پیش گفت که سهوان کودکانش را می‌بلعد، یا تصویری که دانته از اوگولینو ترسیم می‌کند، یکی از مشهورترین چهره‌ها در جهنم که عذابش این است که شاهد مرگ 4 پسرش باشد و بعد گوشتشان را بخورد چون نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد. یا شکسپیر که در تیتوس آندرونیکوس همین مضمون را بیان می کند که قهرمان داستان در انتقام نهاییش از ملکه گات که خانوادهش را نابود کرده بود ترتیبی می دهد تا او نادانسته 2 فرزندش را ببلعد که مثل بچه های مدعا در یک کیک پخته شدند. در همه این نمونه های ادبی معنای اتفاق در صده ها و زبان های مختلف روشن است. هیچ چیز بدتر از تلف شدن بچه ها نیست، مگر اینکه آن بچه هایی که در اصل نباید پیش از والدین تلف می شدند، مایه بقای آنها شوند. مردن بچه ها پیش از والدین چه چیزی دارد که این چنین تخیل بزرگترین هنرمندان غربی و البته غیر غربی را در سالیان، زبانها و فرهنگهای مختلف اسیر خود کرده است؟ پاسخ لاجرم این است که این مضمون عمیق‌ترین هماهنگی را با قلب انسان دارد، یا حداقل با قلبی که از طریق پیوند خانوادگی به فرزندان متصل شده است. حتی آرون، آن هیولای اخلاقی که شکسپیر در تیتوس آندرونیکوس ساخته و پرداخته است، با دیدن فرزند نامشروعش زار می‌زند: این را بر همه دنیا ترجیح می‌دهم و در برابر جهان از این ناپاک حفاظت خواهم کرد، وگرنه برخی از شما رومی‌ها دچار مصیبت می‌شوید.